سلام و خسته نباشید و برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که در جریان کمپاین 16 روزه برای حمایت از زنان افغان تلاش میکند. این سفارت دیروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که پایان دادن به خشونت علیه زنان یک اولویت جهانی است و افغانستان از این قاعده مستثنا نیست. در ادامه آمده که در جریان کمپاین 16 روزه برای حفاظت قویتر و توانمندسازی زنان افغان دست به دست هم می‌دهند. سفارت آمریکا افزوده است که هر زن سازوار امنیت، کرامت و برابری است. کمپاین جهانی 16 روزه مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت روز دوشنبه هفته گذشته آغاز شد. هدف از این کمپاین جلوگیری از همه موارد تبعیض علیه زنان در سراسر جهان خوانده شده است. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های زیادی را بر زنان و دختران از جمله بر کار و تحصیل آنان در این کشور وضع کردند. سفارت افغانستان در پاکستان که تحت کنترل طالبان است، ادعای مشارکت افغانها در تظاهرات اخیر در اسلام آباد را رد کرد. این در حال است که محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان و برخی مقامات دیگر این کشور گفتند که افغانها نیز در تظاهرات حامیان تحریک انصاف شرکت کردند و حداقل 37 افغان را بازداشت کردند. سفارت افغانستان در اسلام آباد که در کنترل طالبان قرار دارد، دیروز شنبه در یک بیانیه اعلام کرد که افغانها در این تظاهرات شرکت نکردند و اظهارات مقامات پاکستانی در این زمینه می تواند بهانه برای آزار و اذیت مهاجران افغان باشد. این سفارت از حکومت پاکستان خواسته است که از ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به پناهجویان افغان خودداری کند. شرکت هوایی خصوصی کامیر می گوید که در ماه جاری پروازهای مستقیم بین کابل و دوحه را آغاز خواهد کرد. این شرکت امروز یک شنبه در خبرنامه اعلام کرد که پروازهای مستقیم کابل و دوحه با پرواز یکی از هواپیماهای این شرکت از 17 دسامبر آغاز می شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان در اواسط ماه آگوست 2021 میلادی، تمام پروازها بین افغانستان و کشورهای خارجی به حالت تعلیق درآمد. اما در دو سال گذشته برخی خطوط هوایی از منطقه پروازهای با مزرعت اما در دو سال گذشته برخی خطوط هوایی از منطقه پروازهای خود را به کابل و چندین شهر دیگر در افغانستان اثر گرفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که کش پاتل مقام سابق امنیت ملی آمریکا را به عنوان رئیس اداره تحقیقات فدرال FBI معرفی خواهد کرد. پاتل که قبلا به عنوان وکیل مدافع و لوی سارانوال فدرال خدمت کرده، پیش از این خواستار سلب نقش FBI در جمع‌آوری اطلاعات و پاکسازی این اداره از کارمندان شده که از برنامه‌های ترامپ حمایت نمی‌کنند. کش پاتل که اصالتاً هندی است، در دور اول ریاست جمهوری ترامپ در چندین سمت کلیدی از جمله مشاور امنیت ملی و وزیر دفاع خدمت کرده است. و کاخ سفید میگوید که وضعیت فعلی سوریه نتیجه اتکای بشار اسد به تهران و مسکو است. شان ساوت، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، ناوقت روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که واشنگتن تحولات سوریه را به دقت زیر نظر دارد و در 48 ساعت گذشته با پایتخت‌های منطقه در تماس بوده است. بر اساس بیانیه، اتکای مستمر رژیم اسد بر روسیه و ایران و تن ندادن بر روند سیاسی مبتنی بر قطعنامه 2254 شورای امنیت ملل متحد شرایط را ایجاد کرد که با تحولات فعلی از جمله فروپاشی خطوط رژیم اسد در شمال غرب سوریه منجر شده است. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید همچنین تاکید کرد که ایالات متحده هیچ ارتباطی با این حملات که توسط سازمان تروریستی هیئت تحریر شام انجام می شود ندارد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند با وجود داشتن اسناد قانونی مورد آزار و اذیت قرار گرفته و حتی از آن کشور اخراج میشوند.
مردش رد مرز میکنه، زنش میمانه، کودک رد مرز میکنه، میگه خانوادهش اینجا میمانه، اونجا که میره بی سرپرست و تو گپا. بله این گپا واقعیت دارم.
امروز یک شنبه اول ماه دسامبر روز جهانی ایدز است. این روز به هدف افزایش آگاهی درباره این بیماری نامگذاری شده، اما در افغانستان این بیماری یک تابو تلقی می شود.
جامعه هم در این که هست یک مسئولیت داره، ضرور نیست که اونا را گپای توهین‌آمیز و لعن‌آمیز و طعن‌آمیز باید بگوییم که اونا عقده‌ای شوند.
در مسائل منطقه‌ای خواهید شنید که شورشیان سوریه برخی روستاها و شهرک‌های ولایت حما را در شمال این کشور تصرف کردند. از دومین جشنواره بزرگ موسیقی به نام دایموند تو که در شهر تورنتوی کانادا برگزار شد نیز برایتان خواهیم گفت.
تمام هنرمندای سابقه داره و نواره همه گیره اینا میخواین و با قسمی که لازم است برای هنر هر کس هر جای احترام میکنن و میخواین که عمیق فرهنگ در افغانستان نگذارن که خاموش شود.
در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند با وجود داشتن اسناد قانونی مورد آزار و اذیت قرار گرفته و حتی از آن کشور اخراج میشوند. این در حال است که علیرضا بگدلی سفیر جدید ایران برای افغانستان روز شنبه با آغاز ماموریت خود در کابل گفت مهاجران افغان که به طور قانونی به ایران سفر میکنند مورد احترام هستند، اما از مهاجران غیر قانونی خواست که به کشورشان بازگردند. در عین حال وزیر داخله ایران به تازگی اعلام کرده که این کشور به دلیل کاهش کمک های سازمان های بین المللی برای جلوگیری از ورود مهاجران دیگر توان ایجاد فرصت های شغلی برای همه را ندارد. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
اونایی هم که پاسپورتی میان پاسپورت ارزش نداره در ایران.
حفیظ الله نایب یکی از ساکنان افغان در اصفهان ایران است که میگوید بسیاری از مهاجرین افغان با وجود داشتن اسناد قانونی اخراج میشوند. به گونه ای که زنان خانواده در ایران میمانند اما مردان و کودکان از کشور اخراج میشوند. او روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت.
اما میگیرن، مثلا مردش رد مرز میکنه، زنش میمانه، کودک رد مرز میکنه. نگه خانوادهش اینجا میمانه، اونجا که میره بی سرپرست و تو گپا. بله این گپا واقعیت دارم.
قدرت بیگ یک مهاجر افغان ساکن در تهران نیست درباره آزار افغانها در منطقه اسران به رادیو آزادی گفت.
مشکلات ما در هر کوچه و پس کوچه های ایران که مثلا ما قدم بر میداریم از طرف شهروندان ایرانی به نام افغان تحقیر توهین میشویم. از دولت ایران میخواییم که جلوی این توهین تحقیر نگنن، مثلا مهاجران افغان را رسیدگی بکنن، شرایط ما را درک کنن، چون جان ما، مال ما، ناموس ملی ما، ناموس ما در خطر است. اخراج مهاجرانی که به خاطر پیدا کردن لقمنانی به ایران پناه آوردن کار نداشته باشند.
این در حال است که سفیر جدید ایران برای افغانستان تازه اعلام کرده است که مهاجران قانونی افغان برای آنها قابل احترام هستند. با گزارش خبرگزاری ارنا، علیرضا بگدلی روز شنبه 30 نوامبر در جریان سفر به کابل به خبرنگاران گفت مهاجرانی که به صورت قانونی وارد ایران می شوند مورد احترام بوده و از آنها استقبال می شود. اما او از مهاجران غیر قانونی خواست که به کشور خود بازگشته و از مسیرهای قانونی سفر کنند. اما این دیپلمات ایرانی تاکید کرد که جهت حفظ روابط بین دو کشور تلاش میکند تا رفت آمد افغانها به ایران را به صورت قانونی تنظیم کند. خبرگزاری ارنا همچنین به نقل از سکندر مومنی وزیر داخل ایران گزارش داد که او در مازندران به خبرنگاران گفته که به دلیل کاهش کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی برای مدیریت مهاجران، ایران دیگر توانایی فراهم کردن فرصت‌های کاری برای مهاجران را ندارد. مومنی گفته که باید قوانین مربوط به استخدام کارکنان توسط کارفرمایان به درستی اجرا شود. او افزود که در این زمینه تاکنون پیشرفت‌های زیادی حاصل شده است. با گفته این مقام ایرانی، در حال حاضر 6 میلیون شهروند خارجی در ایران حضور دارند که برخی از آنها با گفته او به صورت غیرقانونی در این کشور اقامت دارند. مقامات ایرانی اغلب از واژه شهروندان یا ادبای خارجی به مهاجران افغان استفاده می‌کنند. در گزارش تازه‌ای که شبکه خصوصی طلوع نیوز منتشر کرده، به نقل از مقامات ریاست کار و امور اجتماعی طالبان در ولایت هرات آمده که ایران در دو سال گذشته 18,000 کودک بی سرپرست را به افغانستان بازگردانده، در حالی که خانواده های آنها همچنان در ایران ماندند. میرزا محمد منصور رئیس این اداره گفته که این کودکان از ولایات مختلف افغانستان هستند و به اقاربشان در این کشور سپرده شدند. در حالی که ادعاهای درباره بی‌نظمی در روند اخراج پناهجویان افغان از ایران وجود دارد، سازمان حقوق بشری هالوش ایران گزارش داده که نیروهای ایرانی ماه گذشته رسول حسن زی، یکی از شهروندان بلوچ دارای تذکره ایرانی و ساکن زاهدان را به افغانستان اخراج کردند. قابل یادآوری است که بر اساس آمار وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان، روزانه بین 1 تا 2 هزار افغان از طریق بندر اسلام قلعه از ایران به افغانستان بازگردانده می شوند که به گفته شماری از اخراج شدگان در جریان روند اخراج از سوی نیروهای ایرانی مورد خشونت قرار گرفتند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. امروز یک شنبه اول دسامبر روز جهانی ایدز است. این روز به هدف افزایش آگاهی در باره این بیماری نامگذاری شده، اما در جوامع مانند افغانستان این بیماری که از راه‌های مختلف قابل انتقال است یک تابو تلقی می شود. کارشناسان امور اجتماعی بر نیاز به آگاهی دهی کامل عمومی در باره بیماری ایدز و ویروس HIV در افغانستان تاکید می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم.
اول دسامبر روز جهانی ایدز در حال فرامی رسد که در جامعه افغانستان این بیماری یک چالش جدی و تابو تلقی می شود و مردم از صحبت درباره آن خودداری می کنند. برقراری روابط جنسی غیر محافظت شده یکی از عوامل اصلی ابتلا به ویروس HIV است. به همین دلیل بسیاری از بیماران در افغانستان تلاش می کنند بیماری خود را پنهان کنند. اما ویروس HIV فقط از طریق روابط جنسی ناامن منتقل نمی شود، بلکه عوامل دیگری نیز وجود دارد که از طریق آنها این ویروس وارد جریان خون فرد سالم می شود. استفاده از سرنگ‌های آلوده، تیغ‌هایی که برای اصلاح به کار می‌روند، وسایلی که در معاینه‌خانه‌های دکتران دندان استفاده می‌شود که اگر قبلا توسط فرد مبتلا به HIV استفاده شده باشد و دوباره ضد عفونی نشده باشند، اهدای خون توسط افراد مبتلا و انتقال ویروس از مادر آلوده به جنین و کودک از طریق شیر مادر از جمله عوامل دیگر انتقال این ویروس به شمار می‌رود. یک فرد در زمانی به ایدز مبتلا می‌شود که ویروس HIV که از فرد بیمار به فرد سالم منتقل می شود، سیستم ایمنی بدن او را به شدت آسیب می زند. با این حال در بسیاری از موارد تشخیص به موقع و درمان مؤثر می تواند از پیشرفت ویروس و تبدیل شدن آن به بیماری ایدز جلوگیری کند و افراد مبتلا می توانند زندگی طولانی داشته باشند. روز جهانی ایدز برای افزایش آگاهی در مورد بیماری ایدز نامگذاری شده، اما در افغانستان به دلیل کم توجهی و اطلاع رسانی عمومی مردم اطلاعات اندکی در این زمینه دارند. برخی از افراد که اعضای خانواده هایشان در افغانستان به این بیماری مبتلا شدند میگویند افراد مبتلا به HIV از ترس اینکه دیگران متوجه بیماری آنها شوند از درمان خودداری میکنند. یکی از این افراد که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که عمه‌اش پس از درمان دندانهایش به این ویروس مبتلا شد.
از هر کس پوت میکرد به خاطر ریزی که خوکولگی میفهمه که در افغانستان نامزی مرض بسیار بده، هیچ کس اگه داشته باشم و کسی نمیگه پوت میکنه. از او خاطر دیگه ای بود به تداوی خدا میکرد، اما بسیار ضعیفش ساخته بود و وضعش خراب شد و خاطر از این مرضم از دنیا رفت.
یک زن دیگر نیست که به دلیل مشکلات خانوادگی نخواست نام و صدایش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که شوهرش که معتاد است پس از استفاده از سرنگ آلوده به این ویروس مبتلا شده است. او گفت به دلیل مشکلات اقتصادی و ترس از اینکه دیگران از بیماری او باخبر شوند، شوهرش از درمان خودداری کرده است. در همین حال برخی از کارشناسان اجتماعی نیز به ضرورت ضرورت افزایش آگاهی عمومی در این زمینه تاکید میکنند. یکی از این کارشناسان مجیب لحاظ در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
در افغانستان یو سنتی و یو کلتوری تولنه ده.
افغانستان یک جامعه سنتی و فرهنگی است و مردم معمولا به دلیل برخوردهای اجتماعی با چنین مسائل به روشهای مختلف واکنش نشان میدهند، حتی خود را به کام مرگ میاندازند، اما به دلیل ترس از برخوردهای اجتماعی یا درمان نمیکنند یا به آن توجه نمیکنند. مشکل این است که در جامعه آگاهی وجود ندارد. مسئولیت اصلی افزایش آگاهی عمومی بر عهده مقامات رسمی است. علاوه بر آن، فعالان مدنی و اجتماعی، رسانه‌ها، امامان مساجد، انجمن‌های فرهنگی و اقشار مختلف در این زمینه مسئولیت دارند تا آگاهی عمومی ایجاد شود و از پیامدهای بسیار خطرناک جلوگیری شود.
در مورد تعداد افراد مبتلا به HIV، تداوی آنها و برنامه‌های آگاهی‌دهی عمومی در این زمینه از سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان شرافت زمان پرسیدیم، اما او به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. در همین حال برخی از دکتران بیماری‌های ساری میگویند افرادی که به ویروس HIV مبتلا هستند هرگز نباید بیماری خود را پنهان کنند و در کنار درمان باید به راه‌های جلوگیری از انتقال این ویروس به دیگران نیز توجه کنند. دکتر فریدالله عمری، متخصص شفاخانه ملی تخصصی انتونی در کابل، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
امی هر جایی که میرن پیش دکتر، مثلا پیش دکتر دندان یا یک کیس ایمرجنسی یا مثلا جراحی نزدشان پیدا میشه، اینا باید بگوین که من یک ویروس HIV هم دارم. خدا نخواسته اگه اینا بیماری خود را کتمان میکنن و دیگر اشخاص جامعه را مصاب میسازن، زمانی که کسای اگه زندگی خود را از دست میتن و می یک شخص اینا را مصاب ساخته، تمام قتلشان به گردن زمین شخص است که بیماری خود را کتمان کرده و جامعه هم در این که هستن مسئولیت داره. ضرور نیست که اونا را گپای توهین‌آمیز و لعن‌آمیز و طعن‌آمیز باید بگوییم که اونا عقده‌ای شوند.
اول دسامبر به عنوان روز جهانی ایدز در سال 1988 از سوی سازمان جهانی صحت به منظور افزایش آگاهی و احترام به افراد مبتلا به HIV نامگذاری شد. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز گفته که جهان میتواند تا سال 2030 به تهدید ایدز به عنوان یک خطر برای سلامتی عمومی پایان دهد. شعار روز جهانی ایدز در سال 2024 مسیر حقوق را انتخاب کن، سلامت من حق من اعلام شده که بر اهمیت حقوق بشر در این زمینه تاکید شده و از رهبران جهان و شهروندان می‌خواهد تا به نابرابری‌هایی که مانع پیشرفت می‌شود رسیدگی کنند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که با سرد شدن هوا بازار فروش ماهی در افغانستان گرمتر شده است. اما پیش از آن نگاهی می اندازیم به تحولات منطقه و جهان. یک گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه گزارش داده که افراد مسلح هیئت التحریر الشام برخی روستاها و شهرک‌های ولایت حما را در شمال این کشور تصرف کردند. گروه هیئت تحریر الشام که از سوی ایالات متحده و کشورهای زیاده به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، در حال حملاتش بر ضد رژیم بشار اسد را آغاز کرده که روسیه و ایران، دو متحد سوریه، مصروف جنگ‌های دیگری هستند. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
این شورشیان که مخالف رژیم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند، حملاتشان را به ولایت‌های همجوار حلب نیز گسترش دادند. بر اساس گزارش‌ها حملات آنها بسیار سریع و ناگهانی بود و توانایی اردوی بشار اسد را زیر سوال برده است. این حملات در حال صورت گرفته که روسیه و ایران از جمله متحدان اسد درگیر جنگ‌های خودشان هستند. از سوی دیگر این حملات ناگهانی شورشیان خطر آغاز دوباره جنگ داخلی را در سوریه به میان آورده، جنگی که از چند سال به این سو متوقف شده بود. یک گروه ناظر حقوق بشر سوریه گزارش داده که شورشیان به مناطق شمالی شهر حما رسیدند و اردوی سوریه هم در نواحی این شهر جابجا شدند. این در حال است که کاخ سفید میگوید که وضعیت فعلی سوریه نتیجه اتکای بشار اسد به تهران و مسکو است. شان ساوت، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، ناوقت روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که واشنگتن تحولات سوریه را به دقت زیر نظر دارد و در 48 ساعت گذشته با پایتخت‌های منطقه در تماس بوده است. بر اساس بیانیه، اتکای مستمر رژیم اسد به روسیه و ایران و تن ندادن به روند سیاسی مبتنی بر قطعنامه 2254 شورای امنیت ملل متحد شرایطی را ایجاد کرد که به تحولات فعلی از جمله فروپاشی خطوط رژیم اسد در شمال غرب سوریه منجر شده است. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید همچنین تاکید کرد که ایالات متحده هیچ ارتباطی با این حملات که توسط سازمان تروریستی هیئت تحریر شام انجام می شود ندارد. آمریکا در سال 2018 گروه هیئت تحریر شام را به عنوان سازمان تروریستی معرفی کرده و بیشتر کشورهای دنیا نیز این گروه را تروریستی می دانند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سرد شدن هوا، بازار فروش ماهی در افغانستان گرمتر شده است. شماری از ماهی فروشان در صحبت با رادیو آزادی می گویند با سرد شدن هوا بازار فروشاتشان گرم شده است و بهای یک کیلو ماهی از 400 تا 1000 افغانی است. در این حال شماری از شهروندان می گویند ماهی بنابر فواید سرشاری که دارد آنان در فصل سرما بیشتر از آن استفاده می کنند. بیاین که بیشتر در این گزارش بشنویم.
سونیل هاشمی در شهر مزار شریف یک رستوران ماهی پزی دارد و از سرد شدن هوا برای رونق کارش خوشحال است. او میگوید انواع ماهی از جمله قزلالا، خالدار، لقه، زغاره و شیر ماهی را به مشتریانش عرضه میکند. او در صحبت به رادیو آزادی قیمت های انواع ماهی را چنین گفت:
هر کدامش از قیمت های خود برخوردار میباشه. یک کیلو ماهی قزلالا به فروش میرسه اینجا با قیمت 700 افغانی و همچنان یک کیلو ماهی لقه دریایی با قیمت 1000 افغانی با فروش میرسه. یک کیلو ماهی زغاره با قیمت 450 افغانی و شیر ماهی همچنان با قیمت 300 افغانی با فروش میرسه.
روح الله باشنده ولایت ننگرهار میگوید همساله با سرد شدن هوا او با خانواده و دوستانش برای خوردن گوشت ماهی به نغلو و سروبی که رستوران های ماهی فروشی در شهرهای کابل جلال آباد است میروند. او در صحبت به رادیو آزادی از کیفیت ماهی در سروبی و درونته چنین گفت:
در راه جلال آباد که است در نغلو و سروبی و درونته بسیار ماهی های خوب میدهند و بسیار ماهی های مزه‌دار است و بسیار لذیذ است و زیاد خوب پخته میکنند.
محمد صابر باشنده ولایت تخار در صحبت به رادیو آزادی گفت که گوشت ماهی از غذاهای خاص و مورد علاقه اوست و به دلیل فواید سرشاری که دارد همیشه از آن استفاده میکند.
با سرد شدن هوا گوشت ماهی خیلی خوب است. ماهی که از خیلی گرم است، قوی هم است. بعد دیگه در سردی هوا خیلی مفید است در انسان، خوب است. من خیلی واقعا خیلی دوست دارم ماهی را.
ولایت های کندهار، هلمند، اروزگان، ننگرهار، لغمان، بلخ و نیمروز از مراکز عمده تولید گوشت ماهی در افغانستان به شمار می رود که بیشتر از فارم های ماهی پروری تولیدات دارند. از سوی دیگر معصوم احمدی که در ولسوالی اوبه هرات فارم ماهی دارد ادعا می کند که ورود ماهی های بی کیفیت از کشورهای همسایه بر فروشاتشان تاثیر گذاشته است.
نظر به تقاضا بازار خوبی داره. متاسفانه که بازارهای بیرونی ما فارم دارای افغانستان را به شکست مواجه کرده، به خصوص ماهیان کم کیفیت یا بی کیفیت در داخل بازارها به فروش میرسه. بازارهای ما بیشتر کشورهای همسایه خراب کردن. ماهیان بی کیفیت و کم کیفیت وارد بازار میکنن.
خواستم در مورد نیازمندی سالانه مردم به گوشت ماهی آمار از وزارت زراعت حکومت طالبان بپرسیم، اما مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت طالبان به تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما مسئولان در این وزارت بیشتر اعلام کرده بودند که به دلیل کم بودن تولیدات داخلی ماهی، تاجران در فصل زمستان روزانه تا 120 متریک تن ماهی از کشورهای همسایه وارد میکنند و این وزارت در تلاش است تا سکتور پرورش ماهی در کشور را تقویت و تولیدات ماهی را افزایش دهد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
دومین جشنواره بزرگ موسیقی به نام دایموند تو در شهر تورنتوی کانادا برگزار شد. هنرمندان افغان که از کشورهای مختلف ناوقت روز شنبه در این جشنواره شرکت کرده بودند، با استقبال از برگزاری چنین برنامه‌ها آن را برای زنده نگه داشتن هنر موسیقی افغانستان در شرایط فعلی مؤثر می‌دانند. این جشنواره در حال برگزار می‌شود که موسیقی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ممنوع است. خجسته کبیری جزیات بیشتر دارد.
شهر تورنتوی کانادا ناوقت روز شنبه میزبان یکی از بزرگترین جشنواره موسیقی هنرمندان افغان زیر نام دایمن تو بود. این جشنواره با ابتکار مصطفی سامی و رامین منصور فعالان فرهنگی از برگزار کنندگان برنامه ها در کانادا با حضور نزدیک به 30 هنرمند افغان برگزار شد. هنرمندان افغان از سبک‌های مختلف موسیقی از سایر کشورهای اروپایی، امریکا و کانادا که در این جشنواره شرکت داشتند، برگزاری چنین جشنواره‌ها در زمینه قدردانی هنر و زنده نگه داشتن هنر موسیقی افغانستان مهم می‌دانند. پرستو مهریار، آوازخوان معروف افغان و یکی از شرکت کنندگان این جشنواره به رادیو آزادی گفت:
هر سال آوازشو در دشتها هم تجلیل می شد، ولی یک بدت آوازشو خواب شد بخاطر از این که بعض مشکلات های مسائل بود که نمی تانستن شاید بلداری اواخر دکچن رامین منصور و تمام هنرمندای سابقه داره و نواره همه گیره اینا می خواهند و به قسم که لازم است برای هنر هر کس هر جای اعتراف می کنند و می خواهند که امی فرهنگ در افغانستان نگذارند که خاموش شود، که ما هم در اینجا آمدیم و بنای سلبته کسی که سابقه دار استیم یک عمر ما در این را عمر خود زدیم و این تجدیل شد در کانادای بزرگ، واقعا مورد بسیار توجه افغانای عزیز مورد پسند واقع شد.
در این جشنواره با برخی از هنرمندان تازه کار و با سابقه برای قدردانی از کارهای هنریشان جوایز نیز اهدا شد. دریافت کنندگان جوایز در این جشنواره میگویند این کار سبب می شود تا با قوت بالا و مسئولیت پذیری بیشتر هنر موسیقی را به مردم تقدیم کنند. داود حنیف از هنرمندان که در این جشنواره جایزه دریافت کرده است به رادیو آزادی گفت:
احسانمند شما هستم، سپاسگزاری دارم از تمام افغانای خود که اینا بر من لطف کردن، یک لقب در صفحات اجتماعی دادن، البته در یوتیوب و در فیسبوک و در اینمی به نام پادشاه اتن. ما دیگه تقویه میشه قوت میگیریم، در قبال مردم ما مسئول هستیم، به خاطر اینا تنها از ما نیست، بخش از فرهنگ و کلچر کشور است.
چرا به ملک خواب نمیای شنوار لونگینا شنوار لونگینا، چرا به ملک خواب نمیای شنوار لونگینا شنوار لونگینا، آنجا گدایی گر با خیال پادشاهی شنوار لونگینا شنوار لونگینا.
عبدالله نوابی شادکام، آوازخوان و آهنگساز افغان که او نیز جایزه این جشنواره را از آن خود کرده، بر رادیو آزادی چنین گفت:
این گونه گرد هم آیی و ترتیب جشنواره را عرض میکنیم و قدر میکنیم و این نه تنها برای شخص خودیم، بلکه من مخاطب به همه هنرمندان خاصتا جوانتر و جوانهای عزیزی که حضور داشتن وارد متوجه به این ساختیم که ما در شرایط امروزی به هر نوع میشد زمینه خاموش نشدن هنر موسیقی را در دیار غربت باید بگیریم و اگر صدا بلند میکنیم به این معناست که ما توار هستیم، ما را صدای ما را خاموش کردن نمیتونند.
نخستین جشنواره دایموند به تاریخ 8 جون 2019 در ویانا پایتخت اتریش برگزار شده بود. جشنواره دایموند تو در حال در بیرون از افغانستان برگزار می شود که هنر موسیقی و هنرمندان در داخل افغانستان در بدترین شرایط قرار دارند. طالبان بلا فاصله پس از بازگشت به قدرت در تابستان سال 2021 موسیقی را ممنوع کردند و ابزارالات موسیقی مثل هارمونیه و طبله و توله را نابود کردند. حکومت طالبان موسیقی را حرام می داند و در کنار آزار و اذیت هنرمندان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان پخش موسیقی در رسانه ها و موترهای شهری از سوی طالبان منع شده است.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر را خواهید شنید، اما پیش از آن خلاصه خبرها. سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که در جریان کمپاین 16 روزه برای حمایت از زنان افغان تلاش میکند. این سفارت دیروز در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که پایان دادن به خشونت علیه زنان یک اولویت جهانی است و افغانستان از این قاعده مستثنا نیست. سفارت آمریکا افزوده است که هر زن سزاوار امنیت، کرامت و برابری است. سفارت افغانستان در پاکستان که در کنترل طالبان است، ادعای مشارکت افغانها در تظاهرات اخیر در اسلام آباد را رد کرد. این در حال است که محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان و برخی مقامات دیگر این کشور گفتند که افغانها نیز در تظاهرات حامیان تحریک انصاف شرکت کردند و حداقل 37 افغان را بازداشت کردند. سفارت افغانستان در اسلام آباد در کنترل طالبان از حکومت پاکستان خواسته که از ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به پناهجویان افغان خودداری کند. شرکت هوایی خصوصی کامیر می گوید که در ماه جاری پروازهای مستقیم بین کابل و دوحه را آغاز خواهد کرد. این شرکت امروز یکشنبه در خبرنامه اعلام کرد که پروازهای مستقیم کابل و دوحه با پرواز یکی از هواپیماهای این شرکت از 17 دسامبر آغاز می شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان در اواسط ماه آگوست 2021 تمام پروازها بین افغانستان و کشورهای خارجی به حالت تعلیق درآمد، اما در دو سال گذشته برخی خطوط هوایی از منطقه پروازهای خود را به کابل و چندین شهر دیگر در افغانستان اثر گرفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که کش پاتل مقام سابق امنیت ملی آمریکا را به عنوان رئیس اداره تحقیقات فدرال FBI معرفی خواهد کرد. کش پاتل که اصالتاً هندی است در دور اول ریاست جمهوری ترامپ در چندین سمت کلیدی از جمله مشاور امنیت ملی و وزیر دفاع خدمت کرده است. و کاخ سفید میگوید که وضعیت فعلی سوریه نتیجه اتکای بشار اسد به تهران و مسکو است. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید همچنین تاکید کرد که ایالات متحده هیچ ارتباطی با این حملات که توسط سازمان تروریستی هیئت تحریر الشام انجام می شود ندارد.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه جزئیات یک گزارش تازه در رابطه با میزان تولید تریاک در افغانستان را با شما شریک میکنیم.
وزارت امور داخله ادعای سازمان متذکر را رد نموده و دور از واقعیت میداند.
یک دکتر متخصص برای ما خواهد گفت که استفاده از مواد مخدر چرا سبب برهم خوردن جریان خون انسان میشود.
مواد نشه خودش زهر است و زهر که در جای برا وشاها را خراب میسازه.
از یک معتاد مواد مخدر میشنیم که چرا بار بار با ترک مواد مخدر بار دیگر با آن معتاد شده.
ما پیسه ناچیز به خانه میدادیم، یک کنیم سب میدادیم، دیگه شکلش به مواد استعمال میکنیم.
بزرگان قریه نزد اکرم خان رفته و در رابطه به یک مشکل اساسی در قریه ایشان تصمیم میگیرند. امکانان در رابطه به چه مشکل بحث میکنن در یک دراما با هم خواهیم شنید.
تا که زیر علاشه شیشته و مرگ جوانای خدا به چشم سر ببینیم، باید یک چاره کنیم. منی
ماما میگه میگم که باید یک چاره شک کنیم. خواه اول شما بگوین که چی کنیم. بگوین
در نخست جزئیات یک گزارش تازه سازمان ملل متحد را میشنویم. سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش از تولید بیش از 400 تن تریاک در سال جاری میلادی در افغانستان خبر داده است. این سازمان میگوید قیمت تریاک در سال جاری در افغانستان به گونه بی پیشینه بلند رفته و دهقانان و گروه های مافیایی از درک تولید و فروش آن 260 میلیون دلار عاید داشتند. وزارت داخلی حکومت طالبان اما این گزارش را رد کرده و ادعا می کند که نیروهای آنان امسال توانستند اکثریت کشتزارهای کوکنار را تخریب و مانی تولید تریاک شوند. همکار ما به جزئیات این موضوع پرداخته است.
به دنبال نشر گزارش سازمان ملل متحد در رابطه به میزان کشت کوکنار که در آن از افزایش 19% در کشت کوکنار در سال جاری خبر داده بود، حال این سازمان در گزارش تازه گفته که امسال تولید تریاک در افغانستان 30% افزایش یافته است. در گزارش سازمان ملل متحد آمده که در سال 2024 در افغانستان 433 تن تریاک تولید شده که در سال 2023 333 تن تولید شده بود. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد که این گزارش را تهیه کرده گفته که همزمان با کاهش کشت کوکنار در ولایت‌های جنوب غربی افغانستان و افزایش آن در شمال شرق این کشور، تولید تریاک نیز در ولایت‌های شمال شرقی افغانستان افزایش یافته است. گاداویلی رئیس عمومی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که برای ادامه کاهش کشت کوکنار و آسیب‌های اقتصادی آن به دهقانان نیاز است تا جامعه جهانی کمک‌های بیشتر را در اختیار آنان قرار دهد. گاداویلی میگوید که ادامه کاهش کشت کوکنار و تولید تریاک برای دومین سال پی هم نشان دهنده فرصت‌ها و چالش‌ها است. تلاش‌های جهانی باید منسجم گردد تا این اطمینان به وجود آید که با کاهش کشت کوکنار تولید مواد مخدر خطرناک کیمیایی همانند شیشه جای آن را در افغانستان و منطقه نگیرد. ما همچنان با مردمی که زندگیشان وابسته به عاید کوکنار بود کمک کنیم تا به عاید مشروع دست یابند. در این گزارش آمده که از مجموعه 400 تن تریاک به دست آمده از کوکنار افغانستان بین 32 تا 50 تن هیروئین تولید خواهد شد. حکومت طالبان اما یافته‌های گزارش سازمان ملل متحد را رد می‌کند. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان می‌گوید نیروهای آنان توانستند امسال بخش وسیع کشتزارهای کوکنار را از بین ببرند.
وزارت امور داخله ادعای سازمان متذکر را رد نموده و دور از واقعیت می‌داند. بر اساس ارزیابی‌های وزارت امور داخله پیرامون چگونگی کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان در یک سال اخیر در این راستا کاهش قابل ملاحظه در مقایسه با سال‌های گذشته را نشان می‌دهد.
حکومت طالبان می‌گوید که آنان با کاهش کشت و کوکنار میزان خطر مواد مخدر را به جهان کاهش دادند، اما ادعا می‌کند که جامعه جهانی در این بخش هیچ کمکی نکرده است. بررسی‌های دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که سال گذشته قیمت 1 کیلوگرم تریاک در افغانستان 440 دلار آمریکایی بود، اما امسال قیمت 1 کیلوی آن به 740 دلار افزایش یافته است و دهقانان و گروه‌های مافیایی توانستند 260 میلیون دلار عاید به دست آورند. نجیب الله احمدی رئیس پیشین سروی و پالیسی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید کاهش کشت کوکنار هیچ آسیبی به کاروبار و عاید گروه‌های مافیایی نزده است.
سالهای قبل یک دهقان 1 هکتار زمین کشت میکرد، حدود 38 تا 40 کیلوگرم تریاک به دست میورد که هر کیلوگرمش از 50 تا 62 دلار آمریکایی میفروخت، حدوداً 2300 تا 2400 دلار آمریکایی از آن خود میکرد. امروز اگر یک دهقان نیم جریب زمین کشت بکنه، از نیم جریب زمین خود 5 کیلوگرم تریاک به دست بیاره، حدوداً 4 تا 4500 دلار آمریکایی میشه. مافیای منطقه و فرامنطقه عملاً در افغانستان حضور دارند.
افزایش دوباره تولید تریاک در افغانستان در حال است که پیش از این اداره مبارزه با مواد مخدر و اتحاد اتحادیه اروپا نیز گزارش داده که با وجود منع کشت کوکنار در افغانستان، کشورهای اروپایی شاهد کاهش قاچاق هروئین تولید شده از تریاک افغانستان نبودند.
خبر افزایش تولید تریاک در افغانستان در سال جاری در حالی است که 2 هفته پیش سازمان ملل متحد یافته‌های سروی کشت کوکنار در سال جاری را نشر کرد و در آن گفته شده بود که امسال کشت کوکنار نیز در افغانستان 19% افزایش یافته است.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانه که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشم.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
در یک انکشاف تازه در بخش مبارزه با مواد مخدر، یونوما گروه کاری مبارزه با مواد مخدر را تشکیل و نخستین جلسه این گروه برگزار شد. یونوما با نشر یک اعلامیه گفته که گروه کاری مبارزه با مواد مخدر بر اساس فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شده و نخستین جلسه آن به شکل آنلاین در کابل برگزار شد. اما در اعلامیه گفته نشده که این گروه چند عضو دارد و کیها عضویت آن را دارند. یونوما هدف از تشکیل این گروه کاری را بهبود در روند زندگی افغانها و افزایش هماهنگی با حکومت طالبان برای مبارزه مؤثر با مواد مخدر عنوان کرده است. در اعلامیه یونوما گفته شده که روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد، پس از برگزاری نخستین جلسه گروه کاری مبارزه با مواد مخدر گفته که مبارزه با مواد مخدر در افغانستان یک مسئله مهم است که میتواند در بهبود وضعیت روستاها و صلح و ثبات در منطقه کمک کند. یونوما پس از آن از تشکیل گروه کاری مبارزه با مواد مخدر خبر داد که یک روز قبل از آن اداره مبارزه با مواد مخدر این سازمان با نشر یک گزارش گفت که تولید تریاک در سال 2024 در افغانستان 30% افزایش یافته است.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتره، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کران چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه به یک مشکل صحی مرتبط با استفاده از مواد مخدر می پردازیم. دکتران می گویند که استفاده از مواد مخدر شریان‌های خون در بدن انسان به ویژه شریان‌های قلب و دماغ را مسدود می سازد که به سبب آن قلب از کار می افتد و یا باعث سکته مغزی می شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل اصغر شریفیار، متخصص تداوی معتادان، پرسیده که نشه چرا و چگونه سبب بندش جریان خون می شود؟ کدام نوع مواد مخدر بیشتر جریان خون انسان و شریانها را مختل می سازد؟ و آیا ترک اعتیاد سبب عادی شدن جریان خون در این شریانها می شود؟ دکتر گل اصغر شریفیار ابتدا برای ما خواهد گفت که نشه چگونه رگهای انسان را متاثر می سازد؟
مواد نشه‌ای بالای رگ‌های انسان بسیار یک تاثیرات بد می‌اندازه، به خاطر که اول خود مواد نشه‌ای زهر است و زهریات سر تمام بدن خصوصا سر رگ‌های انسان بسیار تاثیر منفی و سو می‌کنه. مواد نشه‌ای سبب تنگ شدن رگ‌ها و همچنان سبب غلیظ شدن خون میشه که مشکلات زیاد میتونه به بار بیاره. همچنان مواد نشه‌ای میتونه که الستیکیت رگ‌ها، الستیک یک نوع خاصیت ربری یا پلاستیکی داشته باشه، این خاصیت از بین میره و در نتیجه مشکلات زیاد به وجود میاد.
گفتید که مواد مخدر رگهای بدن انسان را تنگ می کنند. باعث آن چیست؟
مواد نشه خودش زهر است و زهر که در جای برای اوشاها را خراب می سازه. چون رگها یک نوع الستیکیت داره که در جریان خون می تانه خدا خرد بسازه و یا پراخ بسازه، این الستیکیت توسط مواد نشهی از بین میره که سفت میشه، سخت میشه و کرک میشه، در نتیجه تنگی رگهای خون به وجود میه. و از طرف دیگه چون مواد نشهور اکثریت در خون حرکت میکنه و در خون به مغز و به دیگه جایه میرسم، از او خاطر خود در خون سبب غلیظ شدن خون میشه که وقتی که خون غلیظ میشه این غلظت خون سبب میشه که رگها را به مرور وقت تنگ بسازه. چون غلظت خون زیاد میشه در نتیجه رکودت خون یا حرکت خون هم سلو میشه و از سر رگها فشار میاره و در نتیجه سبب سفت شدن و سبب تنگ شدن و سبب از بین رفتن الستیکیت رگهای خون میشه. از طرف دیگه وقتی که خون غلیظ شوه جریان خون در رگها کم میشه، بس در نتیجه مواد در خون که کدام مواد میباشه او در رگها رسوب میکنه و سبب بند شدن رگها میشه و همچنان میتونه مواد نشه‌ای سبب زخمی شدن رگها طبقات داخلی رگهای خون شوه و زو باعث باز توسط مواد دیگه او جای التهاب صورت میگیره و مواد دیگه و سیستم دفاعی دیگه حجرات سیستم دفاعی دیگه او جمع میایه و او سهارا میگیره و که زخم شده یا شده در نتیجه سبب تنگی رگها میشه.
چی نوع مواد مخدر باعث تنگ شدن رگهای انسان می شود؟
تمام مواد نشه‌ای خود تریاک باشه یا مواد مصنوعیان باشه مانند پودر یا هروین، ترامادول، بیتیدین و همچنان مورپین، کودین و مختلف مواد افینی مختلف می تانه سبب تنگ شدن رگهای خون شود. همچنان مواد به نام تابلت که موادش برین استیمولنت است یا میتا امپیتامین یا امپیتامین است، اینا هم سبب تنگ شدن و تخریب رگهای خون می شود. مواد نشهور مانند چرس هم میتونه سبب تنگی شو، بخاطر که چرس هم خود در خون حرکت میکنه و خون غلیظ میسازه، در نتیجه ترسب در رگها شروع میشه و از باعث ترسب سبب تنگ شدن رگها میشه. همچنان شیشه یا کرستل که از مواد امپیتامین یا میتا امپیتامین میباشه، تمامش مواد داره که داخل جریان خون و داخل رگها میشه و در نتیجه در داخل رگهای خون رسوب میکنه این مواد و دیوارهای رگهای خون سخت میسازه و در نتیجه سبب تنگ شدن و از بین رفتن الستیکیت و سبب امراض مختلف در بدن میشه.
مواد مخدر روی چه قسمتی از رگهای بدن تاثیر خیلی بدی میگذارد؟
مواد نشه‌ای سر تمام رگهای انسان تاثیرات بد و سو میکنه، منتها رگهایی که بسیار مهم است و سبب امراض گوناگون میشه و بسیار حیاتی است رگهای خود قلب است. مواد نشه‌ای میتونه که رگهای قلب تنگ بسازه و در نتیجه سبب امراض قلبی مثلا مایکاردیال انفرکشن یا اشای قلب، سکته قلب و همچنان مردن قلب، نکروز یا از بین رفتن عضله قلبی و سبب مرگ شد. و همچنان رگهای عصب است که بسیار مهم است و خصوصا عصب مرکزی یا عصب قبه سر ما قرار داره، اونو رگها را هم تنگ می سازه و در صورت تنگی آنها هم می تانه که یک بخشی از حجرات مغز ما به نکروز و مردن مواجه شود و یا سبب خون روزی شود و یا سبب ترومبوز و بند شدن شود و سبب سکته های مغزی و فلج مغزی و فلج یک طرفه و دو طرفه و حتی چهار طرفه حتی هر دو طرفه فلج و سبب مرگ شود.
اگر کسی مواد مخدر را ترک کند، آیا آسیب وارد شده به رگ‌هایش ترمیم می شود یا نیاز به درمان خاصی است؟
بدبختانه وقتی که رگ‌های خون توسط مواد نشه‌ای یا هر علتی که باشه، شاید ایلا کردن نشه برش کمک کننده باشه، منتها ای رگ‌هایی که تنگ شده، سوس شده و ایلا سکیت خود از دست داده و یا بند شده یا ترومبوز و امبولی پیدا شده، اینها با تداوی اختصاصی خاص ضرورت داره که متاسفانه در افغانستان بسیار قیمت هم تمام میشه و تداوی بسیار مشکلات در بر میگیره.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
حال هم نوبت خاطره برنامه است. احسان الله می گوید پول را که در هنگام وظیفه پسنداز کرده بود آن را صرف مواد مخدر کرده و در این مدت چند بار به هدف ترک مواد مخدر در مراکز ترک اعتیاد بستری شده است، اما با مرخص شدن از مرکز ترک اعتیاد و با نشست و برخاست با دوستان معتادش دوباره به استفاده از مواد مخدر رو آورده. داستان زندگی سنولا را از خودش می شنویم که به همکار ما قصه کرده است.
ما صنف 7 بودم تقریبا مواد مخدر را آوردم. پون و چرس استعمال میکردم. متاسفانه تا صنف 8 خواندم. سرمعلم مکتب زدیم که ما را سپارچه جبری دادند و من تانستم به مکتب بخوانم و در مکتب بسیار لچکی ها میکردیم. مکتب گروزی پای بندی نمیکردیم در مکتب. سر درس نمیرفتیم. هر روز ما در بیرون بود. جنگ میکردیم در دان مکتب. هر کس داده میامد 3-4 نفر جپه میکردیم. لط میکردیم. میزدیم. بیعقل بودیم. نمیفهمیدیم ما آخر. سرنوشت ما را ما در اینجا میکشانه. ما نمیفهمیدیم که تو بدبختی ها به سر ما میامد. هنه ما درس ها میخوندیم. تحصیل ها میکردیم. در خانه هیچ کس روزچی نمیکرد. بی نمیبردن که یا مکتب نمیرد. بابانه مکتب بک مکتب میگردیم میبرابدیم. ما داخل مکتب نمیرفتیم. پارکار را میگشتیم. بدبختانه که این تو دوچار این مواد شدیم و بچه هایی که ما در پارک میرفتیم بیگی پان بزن بیگی بزن بیگی یک دود سیگریتی بزن تو سیگریتی بزن چرس چی یک چیز خوب است. ما یک ای سال آنگری موترای خورده کردیم. ما را دفته 500 رپق خلیفی میداد. ما خوب آنگری را یاد داشتم. ما خودم ایمال آنگر موترای خورده استم. چار پایه را میتکنم واز بسته میکردم. ما بدبختی می بود. ما مستری خانه که ما رفتم که یک چند وقت یک دو ساله که کار کردم 3 ساله ما متواتر چرس بسیار پختم. مکم مکم میزدم. زیادتر میزدم. هر روز بود. هر ساعت در بوتل میزدیم. ما پیسه ناچیز به خانه میدادیم. یک نیم ساعت میدادیم. دیگه کلش به مواد استعمال میکردیم. 500 رپه میداد. 2.5 رپه 300 رپه دیگه ما به مواد میگردیم استعمال میکردیم. ما پدرم میگفت بچه بخوان که تو روز نشه که خوشبخت سون خود میبینم و بدبخت سون دیگران. ما خنده میکردیم. افتیم چی میگه. حال که بر روی خود خوردیم گپ از او یادم میاد. ما هر روز افسوسی میکنیم که واقعا خوشبخت سون خود میبینم بدبخت سون دیگران. حال ما بدبخت شدیم. سودن دیگر را سعی میکنیم. بچه های کاکا را سعی کنه کجا رسید یا برادر را سعی کنه یا خیش قوم را سعی کنه کجا رسید یا دوست رفیق را سعی کنه. ما بدبختی اینجا افتیدیم. مرا از اعصاب بسیار خراب کردن. چرت میزدم مغز من خوش کرده. جنجال جنگ در خانه میکردم. دوا میکردم. پدر من مرا میگفت که از زندگی بودنت کرده مرگت به ما بهتر است. بخاطر که نامبدی میکنه. فامیلم با خواهدار خوبی من مرا دست پای من در خانه زنجیر کرده بود که خوب شوه. بازم نتانستیم خودم بگیریم. باز رفتیم کت مور رفیقای بعد تا بالا بگرد. باز شروع کردیم با مواد روی آوردیم. بعدن بسیار زدنا کردیم. بچه میگه نکو. هم به نصیحت کردیم و دیدیم نصیحت که نشدیم در جنگ جدل شدیم. زدیم 3-4 دفعه که نزن بچه مواد مخدر استعمال نکن. میگفتم نه میزنم آزد میکردیم. میرفتیم باز میزدیم بزدش. غیر از این که باز پایم بعد زیکاپ شد از 1 تا 2 تا شد از 2 تا 3 تا شد از 3 تا این تا با یک تختک یک و نیم سطر شد. باز او یقه میشد که حتی چشمای ما کاسی خون میگشد و فکر میکردم که گریان میکردم خون سر میکنه چشمای ما. خانوادیم که می رنج میبرد مرا. مادرم بارا شوا ششتا شوا تا صبح گریان کرده بخاطرم. تصمیم اراده گرفتیم که دیگه بخیر بس از مواد مخدر تا چو خانواده خودت در درد و مهنت و مردم بانیم.
در دقایق پایانی برنامه می رویم و با هم درامه برنامه را می شنویم. داستان دراما از این قرار است که مستفیدان قریه نزد حاجی اکرم خان بزرگ قریه می روند و در رابطه به حل یک مشکل با وی مشوره می کنند. در این مجلس بر راه های حل مشکل بحث شده و حاجی اکرم خان با آنان وعده می کند که در حل آن با آنان همکاری خواهد کرد. اینکه باشندگان قریه با چه مشکل روبروان و برای حل آن چه راه های پیشنهاد می شود، اصل داستان را در این دراما با هم می شنویم.
خدا خیر کنه حاجی کبیر، چطور جای ما آمدی؟
گپ از این قرار ساجی صاحب که ما یک مشکل داریم.
خدا خیر کنه، چی مشکل داریم؟
مشکلی است که مردم قریه ما را پودریا بیخی به بینی رسانده.
چطور به بینی رسانده؟ ما خو هیچ از این گپ خبر ندارم
حاجی صاحب. دی چند ما تو خو مسافر بودی، کسی دی بارم برای چیز نگفتم.
خیره، حال شما برم بگوین که چی گپ است؟
گپ از این قرار است حاجی صاحب، هفته گذشته فرید پودری بچه سالار مرد.
اوه، فرید مرد؟ خدا ببخشیش، چی خوب جوان بود بیچاره.
حاجی اکرم خان، تا که زیر علاشه شیشته و مرگ جوانای خدا به چشم سر ببینیم، باید یک چاره کنیم منی؟
ماما میگم میگم که باید یک چاره شکنیم. خو اول شما بگوین که چی کنیم، بگوین.
بی حاجی صاحب، اول باید منبع فساد پیدا کنیم و از بین ببریم.
کدام منبع فساد؟
سلیم میگو، او در روز روشن در قریه ما پودر میفروشه، کل جوانای قریه ما را پودری ساخته صاحب.
چرا شما جلوش گرفته نمیتونین؟
حاجی صاحب، کل جوانای بدماش و لندغر قریه دور بر ما اندیوالایش هستن، هیچ کس چیزی گفته نمیتونیشان. از این خاطر پیش شما اومدیم که یک جای جلوش بگیریم.
شما را زحمت نمیتونم دیگه، بس برما بانینش.
خدا خیر بده حاجی صاحب، خدا خیر بده برای
شما، خیر بده، خداوند اجر نصیبت کنه.
کی بود؟ این آمدام.
سلام علیکم آجی سیب.
و علیکم سلام
آجی سیب، بیا خانه، وقت نان است.
از نانت ما را تیف، اما شراندازی تبس کو.
چرا آجی سیب؟ ما کدام کار بد کردیم؟
بد سیاست یا سفید؟ کل جوانای قریه را پودری ساختی، باز پرسان میکنی که کدام کار بد کردیم؟
آجی سیب، ما خو بزور سرشون نمفروشم، خودشان میان میان پودر بده.
گپ زور و رضا نیست، گپ از زار فروشی توست که سر مردم مفروشیش. اگه تو پودر نفروشی جوانای قریه است کجا خواد کدن؟
آجی سیب، من یک آدم عملیستم، کار دیگه کده نمیتونم، بس همی کارم است.
خی کار دیگه که کده نمیتونی، آل جوانای قریه ما را کل شبه کشتن میتی ها؟ ای کار ناروا و غیر قانونی است. ما به تو اجازه نمیتیم که زندگی جوانای دیگر را تباه و برباد کنی. بعد از این کار نکنی خبرت کردیم.
یارا آجی صاحب، این کار خیلی داده نمیتونم.
کیلا داده نمیتونی؟ کوچت از این قریه ببر و گم کو خدا.
آجی صاحب، اگه نه این کار ایلابتم و نه هم از قریه کوچ کنم، با چی خواد شد؟
باز ما میفهمم که امراه چی کنم.
خود چی خواد کردی؟ اینه بگو برم.
باز ما در قماندانی امنی از تو شکایت میکنم و کل قریام شایدی میته. آل دل تو که کدام را انتخاب میکنی؟
درست است، از قریه کوچ میکنم.
رسیدیم به پایان برنامه کاروان زهر. تا برنامه و هفته دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. اوقاتتان خوش.
کاروان زهر.